اتفاقا بعضی قوانینی هم که داریم متاسفانه اولا بعدن دستگاه های یکی اومدن و یک استثناءاتی رو برای خودشون قائل شدن یا هم موقع تصویب حتی اومدن و دخالت کردن. ما بعضا میبینیم بنده یا ماده آخری که راجع به اشتراک گذاری اطلاعات هست، یک سری دستگاه اومدن گفتن که حالا من خوب نیست شاید اسم ببرم، این دستگاه مستثناست، یعنی اطلاعاتشو به نواد به اشتراک بگذاره.
متاسفانه مثال بزنید آقای دکتر.
بله خب مثلا سازمان مالیاتی، مثلا خدمت شما شود که خیلی از دستگاه های دیگه، این یعنی که واقعا دیگه خود اون فلسفه این کار دچار مشکل شده، بهش خدشه وارد شده و همینجوری این استثناء زیاد شده تا رسیدیم به اینجا که اصلا همدون که دوستان هم گفتن اصلا بیگ دیتا شکل نمیگیره، یعنی واقعا این یک بارچگی اطلاعات صورت نمیگیره که بشه واقعا از فناوری اطلاعات به معنی عمیق و به معنی اهمش استفاده کرد برای برنامه ریزی برای تصمیمات مهم ملی. خب ما مثلا تو داستان هدفمندسازی یارانه ها دیدیم اینا مثال های خوبی است، وقتی بعد از این همه سال و بعد از این همه تلاش و زحمت ما نمیتونیم به صراحت بیایم و این دهک ها رو تعیین بکنیم که هر فرد از نظر اقتصادی یا هر خانواده در کدوم دهک قرار داره، معنیش اینه که متاسفانه ما هنوز فاصله زیادی داریم تا این یک پارچه سازی اطلاعات. و دلیل عمدش هم عرض کردم همین عدم استقبال هست از اینکه اطلاعات به اشتراک گذاشته بشه. البته این رو باید یادآوری بکنیم که قطعا بحث حفظ حریم خصوصی و امنیت بالای این اطلاعات باید مد نظر باشه، یعنی هر دستگاهی که اطلاعات رو تولید میکنه، هر دستگاهی که اطلاعات رو منتقل میکنه یا توزیع میکنه، حتما باید ما یک سری قوانینی داشته باشیم که مسئولیت این کار رو هم بپذیره. البته این رو هم عرض بکنم این قوانین هم تا حدود زیادی باز وجود داره، یعنی بحث حفاظت از داده ها. من به نظرم چند تا قانون مهم ما الان کم داریم، مهمترینش خود همین حکم روایی داده هاست، یعنی این که به هر صورت به صراحت مشخص بشه که مالکیت این داده ها که داره جمع آوری میشه با کیه، علل قاعده با حاکمیت هست و او هم مسئول حفاظت از اینا هست، مسئول امنیت این هاست و باید اینها به صراحت به مردم عزیز گفته بشه تا با اطمینان خاطر و اعتماد به این که حتما هر دستگاهی که داره اطلاعات رو جمع میکنه فقط و فقط در چارچوب قانون از این استفاده از این اطلاعات استفاده میشه برای مقاصد مختلف. اصلا در سطح ملی از کلم ما نیاز به برنامه ریزی داریم، انواع اقسام این اطلاعات در شاخه های مختلف باید تجزیه تحلیل بشن، باید با هم تقاطع داده بشن تا بشه واقعا اون اطلاعات واقعی که برای تصمیم گیری و تصمیم سازی لازم هست به دست بیاد.
خب این یه بخش ماجراست. آیه دکتر حمید شما نکته‌ای دارین؟
ببینید همونطور که آیه تقی‌زاده فرمودن،
آقای تقی‌پور
معذرت میخوام، هم عرض سلام دارم خدمت ایشون.
خیلی متشکرم
و آرزوی توفیق و موفقیت در این روزهای حساس کشور ان شاءالله. عرض کنم که همونطور که ایشون فرمودن ما قاعده ای نداریم برای اینکه دیتا در کشور ما چگونه مدیریت بشه، مالکش کیه، شرکت ها چطوری میتونن ازش استفاده کنن و اگر این خلأ قانونی رو نتونیم حلش بکنیم. البته دستگاه رگولاتور هر کدوم برای خودشون یه قواعدی رو گذاشتن، مثلا همین سازمان تنظیم مقررات صدا و سیما
ساترا
خب قواعد خودش رو داره، ولی با دوستان
رگولاتور هم یه قانون دیگه داره،
هر کی برای خودش برداره،
وزارت ارشاد هم یه چیز دیگه
یه چیزی داره، ولی ما در حوزه کلان استفاده از دیتا خلأ قانونی داریم و این خلأ باعث میشه که هر شرکتی که در حوزه نوآوری پا و عرصه میذاره و دیتایی رو به دست میاره، به فرمایش شما اول مجرم است مگر خلافش ثابت شود. و تو راهروها و تو رفتنها و جلسه گذاشتن با دستگاه ها واقعا از یه جایی در واقع خسته کننده میشه و رها میکنه و ما یادمون میره که اگر ما دیتامونو کنترل نشده دست شرکت های خودمون ندیم، اینجوری نیست که دست هیچکی ندادیم، دست شرکت های دادیم، شرکت های خارجی، پلتفرم های بین المللی که اینها دیتای ما رو همین الانش هم در دسترس دارن و ما سورس اینا رو نمیدونیم چیه. همین الان مثلا پیام رسانه‌ای که الان داریم ما استفاده میکنیم، خب داستانش دیگه خیلی کهنه شده. بنابراین ما حاکمیت چاره‌ای نداره، یا باید دیتاش رو کنترل شده منضبط در چارچوب قانون در اختیارش بخش خصوصی داخلی قابل کنترل بذاره که این بیاد تو عرصه مدیریت کشور، مدیریت دیتای کشور، هوشمندسازی اقتصاد کشور، یا اینکه نه این در واقع به نوعی نظرتنگی در ارتباط با اشتراک گذاشتن دیتا رو باید به خرج بده که ماحصلش میشه اینکه اون شرکت‌هایی که داخلی میخوان کار کنن خسته میشن، یه سری پلتفرم‌ها از خارج از کشور میان راحت اینجا کارشون رو میکنن، دیتای ما رو جمع میکنن، دیتای ما رو تحلیل میکنن، میدونن من و شما امروز
من یه مقداری بزرگتر و کلانتر میخوام نگاه بکنم. توی صحبت‌های آقای دکتر تقی‌پور هم یه اشاره‌ای شد، نیمچه اشاره‌ای شد، و اون هم بحث حاکمیت یا حکمرانی کشور در فضای دیجیتال هست. ما یک بیگ دیتایی رو چه بخوایم چه نخوایم داریم تولید میکنیم. 80 خورده میلیون نفر آدمیم و این 80 خورده میلیون نفر در واقع چه بخوان چه نخوان این بیگ دیتا داره براشون به وجود نه. یعنی دارن تولیدش میکنن. ولی اینکه صاحبش کیه؟ آقای دکتر به زعم شما اگر قرار باشه که حالا اون نقطه‌ای از حاکمیت رو که بخوایم به عنوان صاحب معرفی بکنیم، اون کی باید باشه؟
ببینید این سخت نیست. به هر صورت همین الان هم ما یک سازمانی داریم به اسم مرکز آمار که خب طبیعتا مسئولیت یه بخشهایی رو داره، البته خب این منحصر هست به آمار. و
بعضی از دوستان میان در واقع ارزیابی به مثل میکنن و میگن این باید بره در اختیار نهادهای نظامی قرار بگیره، کمان که قبلا هم توی کشورهای دنیا این اتفاق افتاده.
نه ببینید این متفاوته. اون اطلاعاتی که علی‌القاعده در اختیار نهادهای نظامی قرار میگیره اون به مفهوم اینتلیجنسه و خب شاید هم تا حدود زیادی الان اینگونه باشه، ولی اون چیزی که ما اصطلاحاً دیتا یا در لایه بعدی بهش اینفورمیشن میگیم، معمولاً حالا مطالعه‌ای هم که ما داشتیم در کشورهای مختلف یک نهاد ملی مسئولیت این رو داره، بعضاً این نهاد همون مسئول دولت الکترونیک یا اون نهادی که اصطلاحاً ایگیفش میگن و مسئولیت جمع‌آوری و توزیع رو داره، یعنی به عنوان یک هاب یا یک سویچی که این وسط باید این مسئولیت رو انجام بده. از طرف همه نهادها، همه بخش‌های دولتی و حاکمیتی او به رسمیت شناخته میشه. الان هم این کار سختی نیست در کشور ما. من فکر میکنم که مرکز ملی فضای مجازی به راحتی میتونه این کار رو بکنه. یعنی ما انشالله اگر بتونیم در همین مجلس این قانون رو داشته باشیم، که البته عرض کردم بخشای زیادی الان هست، مثلا شما ماده 46 قانون برنامه 55 ساله رو ملاحظه بفرمایید، اونجا صراحتا این بحث اشتراک گذاری همه دستگاه های اجرایی موظف کرده که این کار رو انجام بدن. اونتا مشکل این بود که خب گفتن آیین‌نامه‌اش رو باید دولت بنویسه. ما هم اتفاقا همون سال 89-90 این کار رو کردیم و به تصویب رسید. الان که نگاه میکنیم میبینیم که درصد بسیار کمی از همون آیین‌نامه‌ای هم که مصوب خود دولته متاسفانه داره، درصد بسیار کمی داره اجرا میشه. خب شاید مثلا باید یک جاهایی ما ضمانت اجرایی محکمتری رو قرار بدیم. امروز یک اصطلاحی در خیلی از کشورها هست، حالا ببخشید بحثم طولانی میشه.
نه 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 اتفاقا خیلی خوبه.
و همونطور که پول چون یک موجودیت یا یک دارایی با ارزش هست داره حسابرسی میشه. شما الان نگاه کنید، ما یه دیوان محاسبات داریم، از یک طرف داره به قول معروف بودجه های دستگاه دولتی رو تفریق میکنه، یعنی حسابرسی میکنه، از اون طرف سازمان های مختلف حسابرسی داریم، وزارت اقتصاد دارایی داریم که میاد. پس برای یک موضوعی به نام پول چون با ارزش میدونن همه اون رو، از وجوه مختلف ما میایم حسابرسی میکنیم ببینیم که این پولا چجوری به دست اومدن، چجوری هزینه شدن، آیا در جای خودش بوده یا نه. امروز یک اصطلاحی در خیلی از کشورها وجود داره به اسم حسابرسی اطلاعات. ما هم به این نیاز داریم و این که همطور که چون اطلاعات واقعا خیلی با ارزشه و بله. اگر نگیم که ارزشش از پول بیشتره قطعا مساوی و بالاتر هست. بنابراین این که مثل پول همطور که پول رو داریم حسابرسی میکنیم، اطلاعات رو هم بیایم جریان اطلاعات رو در کشور حسابرسی بکنیم، این اطلاعاتی که داره تولید میشه چگونه است، چجوری، آیا درست داره نگهداری میشه، درست داره مصرف میشه، این هم موضوعی است که به نظرم باید بهش پرداخته بشه و فقط در اون حالت هست که واقعا میشه سازمانها رو تک تک از این منظر ارزیابی کرد و حالا تنبیه و تشویق هم که انشالله قوانینی باشه که هم مشوقه ها رو قرار بده برای دستگاهایی که این کار رو انجام میدن و هم این که برخورد مناسب و تنبیهی با اون دستگاهایی که، چون به حسرت باز یک اصطلاحی هست میگن اطلاعات هم فاسد شدنی است، یعنی اگه به موقع مصرف نشه بله. بعد از این مدت دیگه اصلا اون ارزش نداره، باید دود ریخته بشه. خب اینا سرمایه های ملی است، واقعا به دلیل همین عدم توجه ما شاهد هستیم که ضایعاتمون در این حوزه.
آخه آقای دکتر میدونید یه بحثی وجود داره و اون که حتی همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، مثلا چه میدونم قانون جرایم رایانه‌ای، حتی همین قانون های موجود توی حوزه، چند قانون محدودی که ما در حوزه دیتا و نگهداری دیتا هم داریم، اونها هم در واقع یا کامل نیستن یا خدمت شما عرض بکنم که به درستی از سوی شرکت ها رعایت نمیشن. یعنی یک مسئله رو ما داشتیم پیگیری میکردیم، نیاز به دیتای 6 سال پیش رو داشتیم، اپراتورهای ما میگفتن آقا این دیتا رو ما دیگه نداریم چون مال 6 سال پیش بوده دیگه نداریمش، در حالی که من فکر میکردم مثلا تا 10 سال شرکت هایی که توی این حوزه های دیجیتال دارن کار میکنن باید دیتا رو ذخیره بکنن و نگه دارن حداقل 10 سال. بعد اومدم رفتم به متن قانون مراجعه کردم، دیدم حتی همین زمان هم اصلا زمانی در نظر نگرفتیم براش.
بله این چارچوب رو قطعا باید قانون مشخص کنه، چون تا ما یک تکیگاه محکمی نداشته باشیم باز اصطلاحا میگن عقاب بلا بیان نمیشه.
به خدا من زورم نمیرسه قانون بذارم، شما به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی به عنوان نماینده محترم مجلس شما این که باید کمک بکنید. آقای دکتر میدونید من خیلی شفاف میگم، توی این حوزه
در آماده شده،
آقای دکتر
بعضن اعلام وصول شده، بعضن در حال اعلام وصول هست. بله این قوانین داره خوشبختانه در مجلس شروع شده، این نهضت و داره میاد برای سن.
میدونید من آقای دکتر اینو خیلی جدی میگم، خیلی شفاف میگم و فارغ از همه گرایش های شخصی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، بودن حضرت عالی، بودن یک سری دیگر از دوستان مثل آقای دکتر سیاه‌کلی در مجلس 11 به زعم من یک فرصت خیلی خیلی طلاییه برای کسانی که دارن توی اقتصاد دیجیتال کار میکنن، چون شما کار کردین، شما تخصص دارین توی این حوزه، شما بلدین این کار رو و این فضا رو خیلی خوب میشناسید. یعنی موقعی که ما مثلا توی مجلس 10 یا مجلس 9 میخواستیم با دوستانمون توی این حوزه ها صحبت بکنیم، واقعا کسی که توی این تخصص باشه و اونقدری مسلط باشه، سابقه اجرایی داشته باشه، سابقه علمی داشته باشه که بتونیم بهش اتکا بکنیم نداشتیم، ولی خب بودن شما یک مزیت خیلی خیلی بزرگ آقای دکتر تقی‌پور و توقع میره که انشالله کمک بکنید. من فکر میکنم مثلا حتی مهمتر از بحث مثلا طرح ساماندهی حالا پیام رسان ها، مواردی از این دسته که شما میتونید اقتصاد کشور رو کمک بکنید و نجات بدید. آقای دیبایی هم یه چند تا نکته داشتم با شما. آقای دیبایی بفرمایید.
در خدمت هستم. بنده هم سلام میکنم خدمت های دکتر تقی‌پور و تشکر میکنم. سلام شما آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم امشب از فرمایشات شما و دوستمون جناب حمیدی. بنده فقط به جهت اینکه حالا در تکمیل فرمایشات دوستان و بعضا حالا شاید بشه گفت روایت انصاف توی بعضی از بخش ها عرض میکنم، اگرچه میگم در تکمیل فرمایشات دوستانه، ببینید بعضی از دستگاه ها توی چون بحث حالا به اشتراک گذاری اطلاعات هست، گوشه ای از داستان دستگاه هایی هستن که ایده ایتایی دارن مثل مالیات، مثل تامین اجتماعی و دستگاه های شبیه این مثل ثبت احوال و این قصه. من برمیگردم به دهه های قبل که ما داشتیم گذار را از سیستم کاغذی به سیستم کامپیوتری که حالا استیشن های ثابتی بودن، نتورک هم نبود. بنده حالا با این ادبیات خیلی مسلط نیستم، اگر اشتباهی میکنم دوستان ببخشن و تصحیح کنن. ببینید مثلا بانک های ایران توی عرصه توسعه پیدا کردن که دیگه از کاغذی عبور کرده بودن بانک ها، دیتا توی کامپیوتر ذخیره میشد. این بود که بانک های ایران این چالش عظیم کاغذ رو به دیتا تبدیل کردن توی کامپیوتر نداشتن، ولی کشورهایی که از قبل شروع کرده بودن سالها با این مسئله درگیر بودن که ما این دیتای کاغذی رو که مطابق منطق دیتابیس نوشته نشدن، پراکندن، یکیش توی این پرونده است یکیش توی اون پرونده است. چجوری میتونیم به کاربرانمون که هزاران استیشن هستن تو سطح کشورهامون یاد بدیم که به این سمت برن؟ همین چالش رو امروز از دستگاه‌های استیشن‌های ثابتی که توی سیستم شبکه داخلی و تحت لن دستگاه‌ها داریم می‌خوایم به سمت اشتراک گذاری وسیع تو حوزه جهانی بریم، یعنی تو روی اینترنت مثلا منتشر کنیم.
حالا اینترنت هم نخواهیم منتشر بکنیم، اینترنتمون
حالا به هر حال کل ملت ایران بعد استفاده کنن دیگه.
باشه، ببینید من اتفاقا مخالفم، میگم آقا دیتایی که مال منه، حساب بانکی منه، حساب بانکی آقای دیبایی، حساب بانکی آقای تقی‌پور، یه نمونه کوچیکش رو مثال میزنم چون شما گفتین بانک، چه ربطی داره که مثلا بخواد روی یک سرور جهانی بنشینه؟ اینو ما باید توی کشور ذخیرش بکنیم، توی کشور نگهش داریم.
بله من از این بود از کردم
خیلی بفهمم
دقیقاً.
بله نه من از این جهت که به عنوان مثال ما اپلیکیشنی میذاریم، این اپلیکیشن باید یه مقدار فراخوانی اطلاعات داشته باشه از این سری دیتابیس ها، بعدن من اطلاعات اضافه بخوام یا ارزش افزوده ای رو بخوام از اون اپلیکیشن که ایجاد کنه. خب دستگاه از قبل با این منطق نریخته اطلاعاتشو، هزاران کاربر کارمندی که یک سری فانکشن های ثابت رو بهش آموزش دادن و بهش گفتن تخطی هم نکن، در سراسر کشور نشونده، تو شعبات متعدد، تو دفاتر متعدد، و به این نمیتونن یک باره بگن که آقا بزن همه رو به هم بیا پایین سیستم بشین. هر روز اشتباه رخ میده، هر روز اتفاقات بد رخ میده. شاید حالا بزنم این دوستان، من نمیپذیرم این استدلالات رو برای اینکه ما این همه سال از این فضا عقب افتادیم و به قول آقای دکتر که داره اطلاعات ما بیات میشه از بین میره، که یک سری فرصت هایی که این سالها از دست ما رفت، من کاملا اینو میپذیرم، ولی اون کاربر هم نمیتونن بهش یک سری حجم عظیم دیتای جدید با یک ساختار جدید بدن، چه بسا این میشه دریچه برای فاش شدن بسیار از اطلاعاتی که نباید فاش میشد و اشتباهات متعدد که خود مردم رو ناراضی میکنه. این دوستان مجبورن که قدم به قدم و نقطه به نقطه با کاربرانشون جلو برن و به این سیستم گذار کنن، اگرچه من میپذیرم که ما عقب هستیم و هنوز هم راه زیادی در پیش رو داریم و حتما هم سرعتمون رو باید بالا ببریم.
ببینید آیه دیبایی، عذر میخوام، الان البته خوشبختانه با این پیشرفتایی که تو حوزه تکنیکای پردازش اطلاعات به وجود اومده، این مشکلی یا این چالشی که شما فرمودید به عقلش رسیده. ما بله مثلا 30 سال پیش یک اصطلاحی داشتیم تحت عنوان کانورژن، یا دیتایی که به فرمت خاصی ذخیره شده بود حتما باید اگر میخواست جای دیگه استفاده بشه باید کانورت میشد به اون فرمت های خاص نوع استفاده در مقصد. ولی امروز ما چون دیتا معمولا به صورت اوپن فرمت و یا اون ساختار عمومی داره ذخیره میشه با توجه به پروتکل هایی که وجود داره، این به حداقل رسیده. یعنی واقعا مثلا من حالا تو بحث قبلی میخواستم عرض کنم، ما الان 26 سامانه اصلی داریم تو کشور، اینا به راحتی با هم دیگه میتونن تبادل اطلاعات داشته باشن. تنها مانع اینه که واقعا اون
نمیخوان،
بله این اراده رو ندارم
ساده شو بگم
فنی به زرت فاطمه نزد میکنم که هیچ مشکلی ما نداریم برای این تبادل اطلاعات.
نمونهش همین سازمان امور مالیاتی الان مونوپول اطلاعات مالی کل
اون خودش هم کلاهای درستی داره از بقیه و این که واقعا بقیه اطلاعات در اختیارش قرار نمیگیره یا بحثای دیگه که در جای خودش باید بهش پرداخته بشه. عرض کردم مثلا مهمترینش همین بحثای رفاهی است و این که واقعا ما باید بتونیم به درستی تشخیص بدیم که یا تخفیفاتی که در هزینه ها باید داده بشه. خیلی از کشورها واقعا این پدیده که ما تحت عنوان هدفمندی یارانه ها ازش اسم میبریم به صورت کامل پیاده سازی کردن، نه به این اسم، تحت این عنوان که بحث دک های مختلف جامعه از نظر اقتصادی، از نظر نوع هزینه. مثلا من توی یکی از کشور اروپایی سوال میکردم از یک راننده‌ای که همراه من بود، اون میگفت خب ما این دسته‌بندی رو داریم و مثلا من وقتی میرم بچه ها مدرسه ثبت نام بکنم در اون دهکی که من قرار دارم فقط 15% شهریه رو من میپردازم و 85% رو دولت پرداخت میکنه، البته کاملا هدفمند و کاملا هوشمند.
آقای دکتر ما من نظام بانکیمون رو میگم، نتونستیم الان یه دونه کارت اعتباری واحد، حالا مال هر بانکی بله. میخواد باشه، بانک مرکزی ما نتونست به این نقطه برسه که این رو در واقع یک پارچه بکنه، در حالی که توی خیلی از کشورهای جهان نه کشورهای پیشرفته، در واقع کشورهای در حال توسعه، این کردیت کارت ها اومده و در واقع یک نظام مالی هماهنگ و یک پارچه رو برای مردم به وجود آورده. ممکنه برای من شهروند توی حالا شرایط ناشفاف بهترین باشه که 10 تا حساب بانکی داشته باشم، چه میدونم مثلا 3 تاش کارتم نداشته باشه، دفترچه‌ای باشه، نمیدونم برم توی یه بانکی هم حساب باز بکنم، یه شعبه‌ای هم حساب باز بکنم که اصلا کسی کاری بهش نداشته باشه. ولی وقتی میایم توی سطح کلان نگاه میکنیم، خب چرا این اتفاق نباید بیفته؟ چرا نباید چنین تجربه‌ای رو ما پشت سر بگذاریم؟ آیا حمیدی؟
بله ببینید، من چند تا مثال دیگه بزنم ملموس بشه.
مثلا یه جوری بریم پیش بریم که 4 5 دقیقه دیگه بتونیم خدمت های دکتر تقیپور هم مرخص
بله شد. من حالا تعریف کنم تو همین چارچوب. ببینید من یه مثال براتون میزنم، کودکان بازمانده از تحصیل مهمه بله. برای کشور دیگه
بله.
شما الان بیاید بریم دنبالش بگردیم
توی حوزه‌ای که خود شما دارین فعالیت.
من تو حوزه‌های اجتماعی هر حوزه‌ای رو شما به من بگید گیرت کجاست، من میگم کوکرانی دیتاست. کودکان بازمانده از تحصیل 10 جور آمار مختلف داریم، خود من پیگیری کردم، خود دوستان وزارت رفاه دغدغه داشتن، رفتیم دنبالش،
سازمان بهزیستی مثلا
همه دغدغه دارن،
بارها باهاش صحبت کردم دغدغه دارن توی این حوزه.
بله دیتای داینامیک نداریم. ببینید دیتا یعنی چی؟ ببین یه سری
کمیته امداد میاد یه دیتا میده.
بله همه اینا هم استاتیکن. ببینید بحثی نه، ببین بحثی که الان دنیا اول دنیا نظام دیتا به سمت دیتای داینامیک رفته، یعنی من امروز حالم خوبه فردا بده، باید با همین سرعت تشخیص بده سیستم دیتا که من حالم بده. چرا ما همین الان میگیم که تو حوزه اجتماعی نوآوری‌های اجتماعی یه بحث اساسی هستش که شما باید سریع تشخیص بدید یک خانواده از کجا شروع به سقوط میکنه که برید دستشو بگیرید، چون یا یه نوجوان از کجا نقطه سقوطش شروع میشه، چون وقتی که از نقطه سقوط شما جلوش بگیری شاید با 500,000 تومان بگیری، یه ماه بعدش هزینه‌ای که بر کشور بر نظام
5 میلیون
وقتی شد معتاد دیگه شما یک انسان از دست دادی، علاوه بر اون هزینه های متعدد مستقیم و غیر مستقیم بار شده. خب این که من هوشمند بفهمم که کی باید برم سراغ نوجوان، یکی از موضوعات خیلی خیلی مهمه که پایش اطلاعات، هر جای دنیا هم روی موضوع کار میکنن، میگن اول ما دیتا میخوایم. اینجوری هم نیست که حالا بگم فقط ما نداریم، همه کشور دنیا دارن، ولی یه واقعیته که یک نظام یک پارچه داینامیک که به صورت روزمره که ما داریم
کی باید ایجاد بکنه آقای ببینید حمیدی،
ببینید اینکه کی باید ایجاد بکنه، اولین کاری که باید بکنیم اینه که حاکمیت باید بپذیره که بخش زیادی از دیتا در بدنه مردمی خصوصی تولید میشه و بخش زیادی از دیتا در این بدنه تعریف میشه به فرصت، تبدیل میشه به حل مسئله،
یه جایی هم میشه چالش.
بله یه جایی هم میشه چالش. حالا حاکمیت نه ابتداست نه انتهاست، ولی آقای دکتر درست فرمودن، حاکمیت ممکنه ادعا داشته باشه که من مالکم 100% درستم درسته، ولی بله حاکمیت مالک دیتای من شماست و من نمیتونم مالک دیتای شما باشم. ولی اگر ما این سیستم رو بپذیریم تو هر بخشی که سازمان‌ها بر اساس یک قانونی، بر اساس یک پروتکلی میتونن اطلاعات رو دریافت کنند از بخش مردمی، بخش خصوصی، بخش اجتماعی و به همین شکل اطلاعات بسپرن و بدن که این اطلاعات کمک بکنه که مسائل حل بشه، این سیستم گیر داره. حالا چرا گیر داره؟ من یه پله برم عقب‌تر، قبل از اینکه آقای دکتر تقی پور برم میخوام نظر ایشون هم بشنوم. گیر کجاست؟ گیر کجاست که اقتصاد دیجیتال، همین کسایی که باید این کارا رو بکنن. شما میپرسید کی باید این کارا رو بکنه؟ من عرض میکنم که شرکت‌های دانش بنیان خودی که توی تحت یک رگولیشن هستن باید ورود کنن به این حوزه. اینها برای اینکه تولید بشن
این نیازمند یه قانون دیگه هم هست.
همین میخوام همین رو بگم،
یعنی ببینید من میخوام برگردم به مثلا سال 96 وعده های انتخاباتی آقای روحانی. ایشون در واقع یکی از مسئله هایی که به عنوان وعده انتخاباتی مطرح کردند ارائه طرح و تصویب طرح قانون گردش آزاد اطلاعات.
حالا عرض بکنم همین،
یعنی وقتی این قانون تصویب بشه ما میتونیم که در واقع از شهرداری بخوایم یه چیزی رو، از چه میدونم مثلا آبفا بخوایم، از مثلا وزارت نفت بخوایم.
همین داشتم عرض میکردم، این فقط خواستن نیست. تکنولوژی مدیریت اطلاعات اینجا آقای دکتر خودشون زیاد کار کردن.
این مایی که گفتم منظور من شهروند نیست.
نه متوجهم،
همون شرکت دانش بنیانی که شما میگین تحت یه رگولیشن خاصی رو انجام میکنه.
برگشتیم سر نقطه اول. این شرکت اصلا اجازه بروز پیدا میکنه؟ اصلا میتونه زاییده بشه؟ میتونه بزرگ بشه؟ همه جای دنیا میان یک سندباکس درست میکنن، اصطلاحا سندباکس هم بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی یه محیط درست میکنه. سندباکس یعنی بچه‌ها توی مهد کودک یه جای شن میریزن، بچه‌ها اونجا با خاک بازی میکنن که مثلا با خاک هم بازی کنن، ولی واقعا این خاک با اون خاک بیرونی یه ذره فرق میکنه. ما یه محیطایی میخوایم، محیطی که دسترسی کنترل شده اطلاعات رو به صورت مشخص در اختیار یه سری شرکت‌ها و استارتاپ‌ها بذاریم تا اینها به فناوری مدیریت، تحلیل، به کارگیری اونها و حل مسائل جامعه از طریق این اطلاعات مسلط بشن
و بتونن سولوشن بدن.
بله حسن همینه،
اجرای آزمایشی
و اجرای آزمایشی. الان بانک مرکزی تو خیلی از حوزه‌ها، من یه مثال دیگه میگم بعد کوتاه کنم آقای دکتر جمع‌بندی کنن. ببین الان ما می‌خوایم بگیم آقا جان در حوزه قرض الحسنه که یکی از وظایف حاکمیت یه مسئله مردمیه، الان شما میخوای بری به عنوان یه شرکت های تک دیجیتالی درخواست صندوق قرض الحسنه بکنی تا اصلا اجازه بدن بیای. بند پنجم اساسنامه‌اش نوشته هر گونه فعالیت اینترنتی ممنوع. خب خلاص، ما به خاطر اینکه یه دوره یه سری صندوقا اومدن یه خرابکاریایی کردن و یه مثلا عدم اطمینانی رو ایجاد کردن، بانک مرکزی جلوشو بست. حالا شما بگو آقا 50% از مردم مملکت از سال 64 تا امروز حتی یه وام نگرفتن. هر جا شما میخواد ببینید عدالت اقتصادی است، نگاه کنید ببینید وام تو اون کشور چطوری توزیع میشه. خب نگرفتن. ما اگه بخوایم مردم وام بگیرن باید یه سیستم قرض الحسنه درست کنیم که بره به کمک مردم. خب همین اول یه اساسنامه یه جایی گذاشته بستتش. حالا ما پیشنهادمون چیه؟ ما نمیگیم برو اساسنامه رو عوض کن چون اون آسیبا وجود داره. یه محیط درست کن، بگو آقا هر شرکت دانش بنیانی
من همین دیروز بود
داشتم قرض الحسنه کار کنه، بسم الله من بهش دیتا میدم کار کنه.
آقای حمیدی من همین دیروز بود داشتم خدمت شما عرض بکنم که وبسایت شورای عالی فضای مجازی رو چک می‌کردم، یه بحثی هم با آقای دکتر تقی پور داشتم مبنی بر آپدیت نشدنش. دقیقاً یه سند بالادستی در شورای عالی فضای مجازی برای مثلا سندباکس ها تعریف شده، بله، مصوب شده، بله، وجود داره. اینکه اجرایی نمیشه خودش یه قصه دیگه است. آقای دکتر تقی پور، چون نمیخوام خیلی هم ایجاد مزاحمت بکنیم، برای شما جمع‌بندی پایانی با حضرت عالی باشه.
اختیار دارید. خب استفاده کردیم ما هم از فرمایشات دوستان، ان شاءالله که برای شنوندگان عزیز هم قابل استفاده و مفید بود. ببینید این همون بحث حکم روایی داده است، یعنی همین بحثایی هم که مطرح شد. البته شما اشاره کردید ما بعضی مصوبات داریم، منتها این که اینها به صورت کامل و با اجزای تمام به صورت قانون در بیاد، به خصوص اون بحثایی که تو بحث قبلی هم این مشکل بود، امروز ما برای این که با کمکاری ها با تخلف ها برخورد بکنیم، متاسفانه چون خیلی از این زمین ها جرم انگاری نشده، قوه قضاییه ما مشکل داره. یعنی یکی از علت هایی که شاید
به صورت کامل این قوانین اجرا نمیشه، عرض کردم اون حساب کشی، اون ترس از این که اگر من این کار رو چه به عنوان بخش خصوصی چه به عنوان بخش دولتی، این ترس و این خوف که اگر من این وظیفه رو انجام ندادم چه برخوری با من میشه، اون متاسفانه ضعیفه. حالا اینجا شاید یک ده بگم خب چرا ما داریم با این ادبیات